دو بعد از ظهر جمعه 22 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش توسط همکارانم برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
درود بر شما. حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسون توانست در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه در بریتانیا به پیروزی قطعی دست یابد. بر اساس آمار اعلام شده، محافظه‌کاران توانستند با کسب 364 کرسی از مجموع 650 کرسی اکثریت را در پارلمان بریتانیا کسب کنند. حزب رقیب محافظه‌کاران یعنی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در این انتخابات توانست 203 کرسی پارلمان را از آن خود کند. به گفته رویترز، پیروزی محافظه‌کاران در این انتخابات به نوعی حمایت از سیاست دولت بوریس جانسون برای خروج از اتحادیه اروپا است. آقای جانسون پس از اعلام پیروزی چنین گفت:
با این پیروزی و با این اکثریت ما موانع را در مسیر خود شکستیم. معنی این انتخابات آن است که تکلیف برگزیت روشن خواهد شد. این موضع انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در پیامی توییتری پیروزی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به وی تبریک گفت. آقای ترامپ در این پیام نتیجه انتخابات را یک پیروزی بزرگ برای آقای جانسون توصیف کرد و با اشاره به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وعده یک قرارداد تجاری گسترده بین دو کشور را پس از اجرای برگزیت مطرح کرد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: بریتانیا و ایالات متحده می توانند آزادانه معاملاتی انجام دهند که ظرفیت آن را دارد که به مراتب بزرگتر و پرسودتر از هر معامله‌ای باشد که می توانست با اتحادیه اروپا انجام شود. از سوی دیگر، رهبران اتحادیه اروپا نیز روز جمعه پیروزی بوریس جانسون را تبریک گفتند. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ابراز امیدواری کرد که موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه هرچه زودتر حل و فصل شود. سران اتحادیه روز جمعه در بروکسل گفتگوهای مربوط به آغاز مذاکرات تجاری پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر روز پنجشنبه، ده‌ها هزار تن از مردم این کشور با حضور در خیابان‌ها خواستار تحریم این انتخابات شدند. گزارش‌ها حاکی است انتخابات در این کشور با استقبال کمی روبرو شده است. با وجود کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه از رئیس جمهور ریاست جمهوری، مردم الجزایر همچنان در اعتراضات خود خواستار کنارگیری تمامی سیاستمدارانی هستند که در چهار دهه گذشته در سیاستگذاری کشور نقش داشتند.
نه به این انتخابات شرم‌آور. ما مخالف این دسته‌ها هستیم با آرزوی بقای مردم.
ادامه خبرها. سنای آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا کشتار حدود 1.5 میلیون جمعیت ارامنه در سالهای 1915 تا 1923 را به عنوان نسل‌کشی توسط دولت عثمانی به رسمیت شناخت. به نوشته رویترز، با وجودی که این تصمیم سنا بیشتر جنبه نمادین دارد، اما بر مناسبات واشنگتن آنکارا سنگینی می‌کند. فخرالدین آلتون، مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان، در واکنش به این تصمیم در توییت اعلام کرد سنای آمریکا راه تحمیل دیدگاه یک جانبه‌ای از تاریخ را با مقاصد سیاسی برگزید که به گفته او به دور از واقعیت است. پیشتر در آبان ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابل توجهی چنین قطعنامه‌ای را تصویب کرده بود، تصمیمی که واکنش سخت مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه را در پی داشت. و آخرین خبر این که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی ایران در سال 2019 به 11 تن رسیده است.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر بخواید از جزئیات بیشتر خبرها مطلع بشید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، به شرط اینکه دسترسی به اینترنت داشته باشید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. بوریس جانسون برنده نهایی انتخابات بریتانیا. آغاز دوباره روند برگزیت. جزئیاتی خواهیم شنید از احضار به اتهام امضای یک بیانیه و اعتراف مقامات قضایی به کشته شدن افرادی بیگناه در اعتراضات 25 آبان را بررسی کرد. نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم که بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، انتخابات پارلمان بریتانیا دیروز برگزار شد و صبح امروز جمعه نتایج اولیه و برآوردها همه تایید کرد که حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون توانسته با اختلاف 74 کرسی اکثریت رو در پارلمان بریتانیا کسب کنه. به گزارش روزنامه گاردین، محافظه‌کاران در نهایت 45 درصد آرا رو به خودشون اختصاص دادن که از سال 1970 تا به حال چنین نتیجه‌ای سابقه نداشته. دقایق پیش در گفتگو با شهران طبری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که چطور حزب محافظه‌کار تونست به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کنه.
چند عامل مهم در اینجا مطرح بود. یکی افراطی بودن حزب کارگر، دوم خود رهبر حزب کارگر که در مورد برگزیت و در این مورد نتونست تصمیم قاطعی بگیره. نکته مهم دیگه این تعللی بود که در پارلمان صورت گرفت و نااطمینانی که در تمام مملکت به وجود اومد و خستگی مردم از برگزیت و نتونستن نماینده هاشون به این که به یه نتیجه برسن. موضوع مهم دیگه خود بوریس جانسون بود و نحوه مبارزات انتخاباتیش که بسیار موفق بود و خودش آدمی هست که به خاطر روحیه خودش خیلی حس مثبت در مردم ایجاد میکنه. وقتی حرف میزنه حتی کسایی که ازش خوششون نمیاد خنده به لبشون میاد و این خیلی تأثیر داره در روحیه مردم و اینکه به چه کسی رأی میدن. ولی من میخوام بگم مهمترین مسئلهی که باعث شکست حزب کارگر شد افراطی بودن حزب کارگر بود. یک بار دیگه مردم بریتانیا گفتن که ما هیچگونه افراط چپ رو نمیپذیریم. نتیجه‌ای که حزب کارگر به دست آوردش از سال 83 زمان خانم تچر که مایکل فوت خیلی رأیش پایین اومد بود بدتر بوده. واقعا آقای کوربین حزب کارگر رو از بین برد در واقع.
اما خانم طبری، از این به بعد چه پیش خواهد آمد؟ میدونیم که حالا آقای جانسون میتونه با تاکید خیلی جدیتری برگزیت رو دنبال بکنه، اما جز برگزیت چه اتفاق دیگری خواهد افتاد؟
ببین، آقای جانسون با یک شعار سر کار اومده، شعار یک ملت. این شعار شعاری بود که از زمان ملکه ویکتوریا به حزب کنسرواتیف، حزب محافظه‌کار داشته که ما حزب تمام ملت هستیم، ما حزب یک گروه و یک دسته نیستیم. و الان در این انتخابات نشون داده شد که اصلا حوزه هایی که طی 100 سال به حزب محافظه‌کار رأی نداده بودن محافظه‌کار شدن، حزب نماینده محافظه‌کار در اونها برنده شد. در نتیجه آقای جانسون اولین کاری که میخواد بکنه اینه که به همه مردم بگه من هستم برای همه شما، فرق نمیکنه که شما حزب از کارگر باشین یا سرمایه‌دار باشین یا هرچی باشین، من منافع همه شما رو دنبال میکنم. حالا چقدر در این مورد موفق باشه البته باید دید. در مورد برگزیت، برگزیت به طور قطع انجام میشه، به طور قطع بریتانیا از اتحادیه اروپا میاد بیرون، ولی تا سال دیگه برای یک سال باید با اتحادیه اروپا چانه زنی کنه بر سر اینکه چه معامله تجاری برقرار کنه. اون نشون میده که آیا این برگزیت برگزیت سخته یا برگزیت نرمتره یا چه جور برگزیتی هستش. گمان من شخصا و یه عده‌ای در اینجا این هست که احتمال زیاد داره که آقای جانسون به طرف یک برگزیت خیلی سخت نره، برای اینکه یک اکثریتی در حزبش داره که میتونه اونهایی رو که سخت برگزیتی هستن کنار بگذاره و باز هم اکثریت به دست بیاره و بتونه اون خواست خودش رو برآورده کنه. فراموش نکنیم که آقای جانسون قبل از انتخابات 2016 برای برگزیت خیلی خودش مطمئن نبود که طرفدار موندن یا طرفدار رفتنه، و طرفدار رفتن رو انتخاب کرد به خاطر اینکه متوجه شد که اون شعار اون رو به نخست وزیری میرسونه. بنابراین من فکر میکنم احتمال داره که برگزیت خیلی سخت نره طرفش و با اروپا یک قرارداد رقابتی نبنده. این چیزیه که اروپا نمیخواد. اروپا نمیخواد بریتانیا یه رقیب تجاریش در منطقه بشه، میخواد همکار تجاریش در منطقه بشه. من فکر میکنم احتمال اینکه جانسون به اون طرف بره بیشتره.
اما یکی از مسائلی هم که در این میان وجود داره ادامه سیاست‌های دولت آقای جانسون در مورد ایران هست، چه در مورد حمایت از برجام و چه در مورد مسائلی که بین دو کشور وجود داره مثل موضوع خانم نازنین زاغری. فکر میکنید سرنوشت رابطه بریتانیا با ایران به کدام سمت خواهد رفت؟
من فکر میکنم آقای جانسون به اندازه اروپا جانبداری از ایران نمیکنه. فکر میکنم در این مورد شاید یه خود نزدیکتر به آمریکا باشه، ولی عیناً مثل آمریکا نخواهد بود. من فکر میکنم بین آمریکا و اروپا یک راه میانه ای رو انتخاب کنه. در مورد خانم زاغری احتمال زیاد، حالا که نخست وزیره، فشار بیشتری خواهد گذاشت، ولی فشار بیشترش احتمالاً فایده ای نخواهد داشت، برای اینکه ایران خانم زاغری رو به گروگان گرفته و پول میخواد برای اینکه از او را آزاد بکنه. بنابراین در اون زمینه فکر نمی کنم یک اتفاق عجیبی بیفته، مگر اینکه آقای جانسون قبول بکنه که اون پولی رو که ایران مدعی طلبکاره به ایران بده و این آزادی اون رو به عنوان یک دستاورد نخست وزیریش تأمین بکنه. در مورد سیاست کلیش نسبت به ایران، به نظر من راه میانه ای رو خواهد گرفت بین اروپا و آمریکا.
گفتگو می‌کردم با شهران طبری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پس از انتشار بیانیه 77 تن از اصلاح طلبان در ایران درباره سرکوب خونین معترضان در آبان ماه، تعدادی از آنان از سوی قوه قضاییه احضار شدند. مصطفی تاج‌زاده، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میگوید که حاضر است به تنهایی مسئولیت پیامدهای قضایی این بیانیه را بر عهده بگیرد. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و یکی از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر، در واکنش به سرکوب اعتراضات اخیر به طور شخصی مسئولیت این بیانیه را پذیرفت. 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان بعد از سرکوب خونین معترضان بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی تاج‌زاده در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران در جمع خبرنگاران گفت نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است، اما تقریبا از تمام کسانی که دو سوال پرسیدند، اول اینکه چه کسی این بیانیه را نوشته و دیگر اینکه چه کسی امضا جمع کرده است. آقای تاج‌زاده در ادامه تاکید کرد با اینکه نویسنده بیانیه او نیست، اما مسئولیت آن را می‌پذیرد. آقای تاج‌زاده که خود نیز قبلا در همین پیوند به دادسرا احضار شده است، در ادامه گفت شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض است احضار می کنند. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و یکی از امضا کنندگان بیانیه 77 نفره، درباره سرکوب اعتراضات اخیر در توییترش خبر داده بود که با امضای این بیانیه به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و از او خواستند که به شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند. با این حال او اعلام کرد که تا زمان رسیدگی به شکایتش از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به جرم تغییر نتیجه انتخابات و جایگزین کردن غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی، به دادگاه مراجعه نخواهد کرد.
سخنان آقای تاج‌زاده اشاره به انتخابات مجلس ششم در سال 1378 20 سال پیش دارد که شورای نگهبان با ابطال بخش بزرگی از آرای حاصله در تهران علیرضا رجایی را که به مجلس راه می‌یافت حذف کرد و غلامعلی حداد عادل را جایگزین او کرد. مصطفی تاج‌زاده آن زمان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور بود. آقای تاج‌زاده در روزهای اخیر بدون ذکر جزئیات گفته بود که در پی انتشار بیانیه 77 نفره برخی از امضا کنندگان جوانتر تحت فشار قرار گرفتند. بر اساس برخی اخبار منتشر شده مهدی محمودیان عضو حزب اتحاد ملت و از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر روز 19 آذر و بعد از احضار به دادسرا بازداشت شده است. اگرچه بسیار از منتقدان گروه‌های اصلاح طلب با این بیانیه اصلاح طلبان برخورد سردی داشتند، اما انتشار آن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و حملات شدید اصولگرایان را علیه آنان برانگیخت.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو شنیدیم. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای علیجانی. به نظر میرسه که آمار بازداشت شدگان از میان امضا کنندگان نامه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. تا به حال میدونیم که آقای مهدی محمودیان بازداشت شدن و احضار شدن آقایان مصطفی تاج‌زاده، آقای حسین کروبی، قربان بهزادیان نژاد، حسن اسدی زیدآبادی و همینطور خانم‌ها ریحانه طباطبایی و خانم صدیقه وسمقی. این احضارها چرا داره صورت میگیره؟ بیانیه امضا کردن در تمام سالهای بعد از جمهوری اسلامی باب بوده، بیانیه‌های متفاوتی نوشته شده و امضا شده. چرا حالا این بار جمهوری اسلامی باز هم داره این رفتار را ادامه میده؟
با سلام. این بیانیه به موقع و درست و شجاعانه‌ای بود. درست دو روز بعد از اعتراضات آمد و بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان برخلاف اعتراضات دیماه که موضع درستی نداشتن یه موضع درستی گرفت و جنایت تیراندازی به مردم معترض رو محکوم کرد، در صف مردم ایستاد. اما برخوردی که داره با اینا میشه، این دروغ و فریبکاری که حالا در رسانه ها را افتاده که حکومت میخواد، آقای خامنه‌ای و دولت میخوان دلجویی بکنن و قاتل رو در شهرک قدس به خانه مقتول میبرند و کسی که فرمان تیر داده همراه آقای فردوس میرن که دلجویی بکنن، این فریبکاری رو یه مدار آشکار میکنه. یعنی نمیشود شما از طرفی با مردم دلجویی بکنید به ظاهر، ولی همچنان از قاتلها تجلیل بکنید و کسانی که به این امر معترض بودن اینها رو احضار بکنید. اما این احضار فشار به گمان من به دو دلیل هست. یه دلیل این هست که اساساً این بخش اصلی اصلاح طلبان رو مهار بکنن و جلو فعالیتاشون رو بگیرن، هر کنش جمعی اونها رو باهاش برخورد بکنن، سرعتگیر جلوش بذارن. و دوم که مهمتر هست این که اساساً اینها میخواهن فضا رو قطبی بکنن، یعنی بگوین یک طرف حکومت، یک طرف هم یه دی اختشاشگر و ضد انقلاب وابسته به خارج و وابسته به دشمن و کسی این وسط نبایستی بیاد از اینها حمایت بکنه. و این برخورد با امضا کنندگان این بیانیه در امتداد به صحنه آمدن سریع خود آقای خامنه‌ای که مسئول و تصمیم گیر اصلی بود ایشون و سپاه در افزایش قیمت بنزین و شبیه جنبش سبز انتخابات 88 به صورت به صحنه آمد، از انتخابات دفاع کرد و از لشکر کشی خیابانی یعنی اعتراض مردم در مقابل اون ایستاد. اینجا هم سریع به صحنه آمد، از این تصمیم که تصمیم خودش و سپاه است دفاع کرد و در برابر اعتراض توده‌های مردم ایستاد. این هم در امتداد همون ریل گذاری است که آقای خامنه‌ای شخصا انجام داده.
اما آقای علیجانی، ما می‌بینیم که گروه‌هایی میان و به این بیانیه پاسخ میدن و در واقع یک بار دیگه و با زبان دیگری متهم می‌کنن اصلاح طلبان رو به اینکه به نوشته اونها دارن از اغتشاشگران حمایت میکنن. آیا سابقه داشته که گروه های مختلف سیاسی بیان به بیانیه های همدیگه اینطور سریع و واضح واکنش نشون بدن؟
بله خب جنگ رسانه‌ای، جنگ سرمقاله‌ها، جنگ تریبون‌ها و منبرها از ابتدای انقلاب رایج بوده، ولی این دفعه سرنا رو از سر گشادش دادن. یعنی ابتدا و بلافاصله امام جمعه تهران آمد اینها رو محارب خوند و خواهان اعدام اینها شد، بعد اینها احضار میشن. تازه به فکر این افتادن که خب بیانیه رو باید با تحلیل پاسخ داد، ولی وقتی تحلیل رو هم میخونیم که اصلا منشأ و نویسنده‌اش هم معلوم نیست و احتمالاً از همین تاریخخانه‌های فکری جریان نظام امنیتی بیرون آمده، سراپا دروغ‌های وقیحانه است. یعنی اینکه تیراندازی به مردم، یعنی با طلبکاری تمام تو این جوابیه اصلاح طلبا رو به سلابه میکشه که مگه شما ندیدید فیلم ها رو که یه دی از درون این معترضین و اغتشاشگرا دارن به بقیه تیراندازی میکنن. یعنی یک نوع وقاحت در این پاسخ دیده میشه که جز از کسانی که خودشون قاتلین اصلی هستن فکر نمیکنم از جای دیگری و از تاریخخانه دیگری بر بیاد. و اگر خب پاسخ بیانیه رو با تحلیل میدن، پس چه نیازی به احضار هست، چه نیازی به بازداشت آقای محمودیان هست و چه نیازی به صدور فتوای مرگ و اعدام در تریبون نماز جمعه هست. و جالب این که اینها میگویند ما حق اعتراض و آزادی اعتراض رو به رسمیت میشناسیم و اختشاش رو به رسمیت نمیشناسیم. خب چه چیزی مدنی‌تر و مسالمت‌آمیزتر از صدور یک بیانیه توسط یک سری چهره‌های سیاسی شناخته شده برای کل حکومت و دستگاه امنیتی؟ چه چیزی میتونه مسالمت‌آمیزتر از این باشه؟ مسک این که در ابتدایی که این افراد رو که تعدادشون بیشتر از اون اسامی بود که شما در ابتدای گزارش خوندید، احضار شده ها، اینها رو به اصطلاح تشکیل اجتماع و تبانی علیه نظام متهم کرده بودن، هرچند شنیده میشه که این اتهام رو از اونها برداشتن. یعنی امضا کردن یک بیانیه اجتماع و تبانی تلقی شده، در حالی که اجتماع و تبانی یک امر فیزیکی است، نه دادن یک بیانیه به صورت دست جمعی. و جمله آخر این که این نوع برخورد نشون میده که حکومت نمیخواهد کوچکترین تغییری در رفتار خودش و پذیرش نظریات مغایر نظریات آقای خامنه‌ای رو بپذیره.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، حلگر سیاسی ساکن فرانسه. همجا یادآوری کنم که بیانیه‌ای که در پاسخ به بیانیه 77 نفره اصلاح طلبان منتشر شده از سوی کمیته سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب انتشار پیدا کرده. خب همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:22 بعد از ظهر و ادامه میدین مجله نیمروزی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، نمیدونم چه بهت بگم. من به عنوان یه ایرانی، یه رزمنده که عمرم تو جبهه‌های جنگ گذراندم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم. دست مریضا برای این مملکتی که چرخاندی، تو به حساب دم از مسلمانی میزنی.
ملت شریف ایران در طول تاریخ دشمنی بدتر از حاکمان فعلی نداشته و نداره. حاکمانی که به روی ملت خودشون، ملت مظلوم خودشون، ملت دست خالی خودشون گلوله و آتش میزنند و تا پایان تاریخ مطمئن باشید لعنت ابدی نصیب شما خواهد بود. ما دشمنی بدتر از شما نداشتیم و نداریم.
از این طرف میرن از روسیه درخواست قرض میکنن 5 میلیارد، بعد از طرف دیگه همین سال گذشته 1 میلیارد دلار وام بلاعوض به سوریه میدن. آخه این چه کاریه؟ آخه چرا این کار میکنید؟ چرا این خیانت میکنید به این مردم؟
همه افرادی که رفتن واسه نماینده مجلس شدن، ثبت نام کردن، ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید، بعد دیگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغتون درد مردم، نرین تو ساختار نظام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب و در ادامه این بخش خبری یک بار دیگه فرصت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری در استدیوی مجله نیمروزی همراه ماست تا به ما بگه که از سورپرایز بزرگ توییتر چه خبر. آقای عسکری
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، یک توییتی از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی باعث شده که کاربران خیلی بهش واکنش نشون بدن، توجه کنند با هشتگ سورپرایز. داستان برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً در جریان نیستند یا دنبال نکردن موضوع رو این هست که محمد جواد آذری جهرمی چند روز پیش در توییتر گفته بود که یه سورپرایز خواهد داشت در روزهای آینده، که دیدم تو هم الان داری دنبال میکنی و لبخند بر لب داری.
خیلی پاسخهای جذابی داره این سورپرایز.
بله، و جالب اینجاست که خود محمد جواد آذری جهرمی هم داره بعضی از اینها رو ریتویت میکنه، باز نش میکنه، و نکته که بعضی از کاربران توجه کردن این هست که میگن که آقای آذری جهرمی از این طریق داره در واقع تلاش میکنه که مطرح بشه خودش بیشتر به عنوان کسی که حالا با در واقع از حال و هوای سیاستمداران امروز کمی بدور هست و متفاوت هست. به هر حال آقای آذری جهرمی در توییتش اینطور نوشته بود: ما به جای صحبت چند کار انجام دادیم که از آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. ارسال بسته با پهپاد، ماشین و موتور برقی و همچنین به این مناسبت ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگان است. یک ویدیویی هم منتشر کرده بود رویا از ارسال یک بسته پستی که به دفتر ایشون در وزارت ارتباطات و فناوری میره. یک چند نفر، یک تیم دارن این پهپاد رو هوا میکنن و این بسته میرسه دست آقای وزیر با لبخند.
اما هومن، به نظر میرسه از زمانی که آقای جهرمی اعلام کرد که سورپرایزی خواهد داشت تا زمانی که نتیجه سورپرایز رو اعلام کرد، خیلی مردم حدسیات مختلفی زده بودن و هیچ کس در واقع منتظر فقط بسته پستی با پهپاد نبود.
آره، و بعضیا گفته بودن که ای کاش فیلتر برداشته بشه، تلگرام آزاد بشه، نمیدونم توییتر رفع فیلتر بشه، که خب هیچ کدوم از اینها در عمل اتفاق نیفتاد. کاربری به نام تماشاچی در توییتر نوشته: پهپاد جهرمی برای سورپرایز دور افتاده ترین مردمی که برای حمل و نقل خود از سوخت خر و قاطر استفاده می کردند. احتمالا منظورش این بوده که بعد از گرون شدن سوخت از خر و قاطر استفاده می کنند، شاید به زمین نشست تا آنها هم از سورپرایز بنزینی بی خبر نمانند و به همدیگه گفتند سر و صدا نکنید تا زنده بگیریمش. به طعنه نوشته این کاربر. کاربر دیگری نوشته: سورپرایز جهرمی یه چیزی تو مایه های دادن خبر خرید دستگاه آب سردکن جدید برای دفتر مدیریت زندانه، به یک زندانی که 40 سال توی انفرادی است. کاربر دیگری با طعنه نوشته: یک جمله بود که میگفتند احمق ها را معروف نکنیم، این شامل حال مسخره بازی های وزیر جوان نمیشه. کاربر دیگری نوشته: شبکه بانکی کشور 2 هفته تحت حملات سایبری بوده، رمز دوم هیچ کدوم از کارت های من کار نمیکنه، اون وقت وزیر جوان 1 هفته ما رو معطل کرده که با پهپاد سورپرایز کنه. حداقلش این بود که بگه فرمانده عملیات سایبری رو با انفجار موبایل در جیبش به 2 قسمت تقسیم کردیم. این هم به طعنه نوشته. کاربر دیگری نوشته است که خطاب به محمد جواد آذری جهرمی نوشته است که به جای سورپرایز شب جمعه سرعت نت رو درست کن، یک عکس هم باز نمیشه، این چه وضعی است؟ و کاربر دیگری اما در حمایت از محمد جواد آذری جهرومی نوشته که فروردین امسال نماینده پست سوئیس که پست اول دنیاست درباره پهپاد پستی با افتخار گفت که پروازهای آزمایشی را با یک شرکت سازنده خارجی با هدف حمل و نقل پاک و ارائه خدمات به نقاط دورافتاده و در زمان بحران شروع کردند. امروز با غرور پست پلاس با پهپاد ساخت جوانان ایرانی آزمایش می شود. همینطور که گفتم بعضی ها در حمایت آقای آذری جهرومی، بعضی ها در نقد او و به طعنه به اونچه که او سورپرایز توصیف کرد دارن همچنان توییت می کنند. رویا تبلیغ وقت هست یا نه؟
بذار من یه توییت رو بخونم. یکی از کاربران نوشته سورپرایز یعنی زلزله زده های آذربایجان شرقی توی دمای زیر صفر همچنان تو چادر زندگی میکنن. سورپرایز یعنی خیلی از خانواده بازداشتی های آبان هنوز از وضعیت بچه هاشون خبر ندارن. فرصت داری برای تبلیغ.
بسیار خوب. اگر درباره این توییت آخری که رویا خوند و یا اون توییت هایی که من خوندم، واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی به سورپرایز محمد جواد آذری جهرومی منتشر شده نظری داشتید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی به شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجلسی که تا این لحظه در کنار ما بودید، سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.